بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مسألة الثالثة در دراهم و دنارین مقشوشه است، یعنی آنی را که غش دروست و اگر درهم نقره خالص نیست و اگر دینار است طلای خالص نیست. در این مسئله مرحوم سید سه فرع را متعرضند. فرع اول آن است که می فرمایند درهم و دینار مقشوش درش زکات واجبه. در صورتی که مقدار خالص طلا و نقره به حد نصاب برسه. فرع دوم آن است که می گویند اگر شک داشتیم که آیا مقدار خالص به حد نصاب رسیده است یا خیر، در فرد شک می گویند زکات واجب نیست. فرع سوم آن است که آیا اختبار یعنی امتحان کردن و تخلیص مقشوش طلا و نقره را از درهم و دینار مقشوش اختبار لازمه تا بدانیم اگر به حد نصاب رسیده زکات بپردازیم، یا با فرض شک اختبار لازم نیست؟ که مرحوم سید باز میگویند بعید نیست که اختبار هم واجب نباشه، گرچه احوط آن است که اختبار بشه و تخلیص کنیم تا اگر مقدار ذهب و فضه به حد نصاب رسیده زکات بپردازیم. این سفر. اما فرع اول که درهم و دینار مقشوش، آیا در درهم و دینار مقشوش زکات واجب است؟ در صورتی که مقدار طلا و نقره موجود در این دراهم و دنانیر به حد نصاب برسد املا. فرض کنید کسی 300 درهم داره و می داند که مقدار نقره خالص در این 300 درهم برابر 200 درهمه، اما بالفعل اون چه موجود است در ید او دراهم مقشوشه است، آیا زکات واجب ام لا؟ می فهمند بله. در اینجا چون مقدار خالص برابر زکات و 200 درهمه پس زکات او واجبه و هاکذا. اگر کسی 30 مثقال شرعی طلا داره و می داند که در این 30 دینار طلا مقدار 20 دینار طلای خالص موجوده، آیا زکات واجب است ام لا؟ جواب نعم، زکات واجبه، چون که مقدار طلای خالص موجود برابر 20 دیناری که نصاب طلاست موجوده. این فرمایش را برای این گفتند و میگویند که ربما یتوهم که زکات اختصاص دارد به درهم و دینار خالص، و آنچه که مقشوش است و در او غشم وارد شده از صدق دینار و درهم خارجه، زیرا درهم و دیناری که متعلق زکاتند درهم و دینار رایج و خالصه. اکنون که مقشوش شده به مقدار ثلث یا نصف، این همانند طلای سبیکه و تبره، یا مثل نقره نقار نقره است، همان طوری که در آنها زکات واجب نبود درهم و دینار مقشوش هم از دایره زکات خارجه. اما به نظر می رسد که این چنین نیست، چون که گویا از اول روزگار این قشت در درهم و دینار یه امر رایجی بوده، لذا از زمان امام صادق و باقر علیهم السلام در بین عامه این مسئله مطرح بوده. ابی حنیفه چنان که مرحوم شیخ در کتاب خلاف مسئله 88 نقل می کنند، می فرمایند به این که ابی حنیفه گفته اگر قش به مقدار نصف یا زائد از نصف باشد زکات واجب نیست، و اگر کمتر از نصف باشد زکات واجبه. و بعد میگوید نزد ما شیعه اگر مقدار خالص به حد نصاب بود زکات واجبه، و بهی قال الشافعی و احمد، اونها هم با ما موافقند. مرحوم علامه هم در تذکره همین طور فرموده که پیش علماء شیعه زکات در درهم و دینار مقشوش واجبه، و بهی قال الشافعی. بعد عبارت ابی حنیفه را مثل اون چه خلاف گفته نقل میکنه. بنابراین این مسئله قش یک چیز سابقه داری بوده، اینطور نبوده که ما بگیم
باشه.
عیبی نداره، بله، ولی زکاتشو بدیم. حالا اگر نبردیم یا ما نتونستیم ببریم، نه از بین ببرید، نه مالیه، نه اینکه بریزید دور، نه نه مالیت نداره، یعنی برای اینکه چون مجاوره غش میشه، نه اینکه از مالیت خارج میشه. الا صاف کردنش که حالا خواهیم خود نواجه زیده صاف هم میگه صافش کنید. بعد عرض میکنم اونطور که بنابراین پس مسئله اینطور نیست که ما بیایم بگیم نبوده درهم و دینار مقشوش و بنابراین ادله زکاه منصرفند از دراهم و دنانیر مقشوشه. جواهر میفرماد که اند بلا خلاف اجده، در نزد علماء شیعه زکات در صورتی که درهم و دینار مقشوش به حد نصاب خالصش برسه زکات واجبه که مشعر به اجماعه. بعد هم دلیل دومی نقل می کنند که می گویند نتیجه جمع بین روایاتی که فرموده دیناتی زکات بر ذهب و فضه است و در ادله‌ای که گفته بر دینار و درهم زکات واجبه، یه مقتضای جمع اینه که اگر ذهب و فضه در مسکوکات به حد نصاب رسید زکات واجب باشه. متحصل میفهمن از جمع بین این دو دسته روایات ثبوت و زکات است اگر مقدار ذهب و فضه به حد نصاب برسه. دلیل سومی هم نقل می کنند که روایت زید صائغ که حدیث اول از باب هفتمی که قبلا خوندیم امروز هم تیمنا تکرار می کنیم. اما در مقام بزرگان سخنان زیادی آورده اند. اون چه که بتوان به عنوان دلیل ذکر کرد و در حقیقت تنقیح کنیم مسئله را، آن است که به عرض برسانم. اولا درهم و دینار خالص به معنای اینکه طلای خالص خالص باشه گفتیم اصلا پیدا نمیشه. معمولا چه نقشی خواسته باشیم بر طلا بزنیم یا اگر خواسته باشیم زیورآلات از طلا به وجود بیاریم، خواه ناخواه نیاز به خلط کردن با فلز دیگری هست. گفتن اصلا طلا به طبع خودش، طلای 24 عیار پیوسته نرم است و به صورت خاکه و اگر خواسته باشه ضرب بشه باید در او خلیطی داخل کنیم. منتها میگویند ارقای از همه لیره عثمانی سابق بوده که در 24 نخود یک نخود و نیمش از جنس رساس یا مس بوده و بعد مراتب پایین ترش سکه بهار آزادی ما 22 نخودش تلاست، 2 نخودش غیر تلایه و به همین ترتیب میاد پایین تر. پس اساساً طلا و نقره خالص 100% به صورت مسکوک وجود نداره و ما قبلاً در مسئله قبل خوندیم که در دراهم و دنانیر ردیه زکات واجبه. خب جودت و رداعت سکه های طلا و نقره بستگی به مقدار خلط داره. خلیط چیه؟ اگر خلیط کم باشه این جودت داره، اگر خلیط طلا و نقره بیشتر باشه این میشه ردیعه. خب شما در مسئله قبل قبول کردی که همون طوری که زکات بر مسکوکات جیده واجب است، بر مسکوکات ردیعه نیز واجبه. حالا یه مقدار رضاعت پایین تر که بیاد میشه مقشوش، و الا مقشوش هم یک جنس ثالثی نیست، همون طلا و نقره ایست که خلیطش زیادتر از مقدار متعارف باشه. بنابراین اصلا ادله ای که فضلا در موارد مختلف وارد شده، مثل این که در معامله صرف تقاوض فی المجلس واجبه، یا مثلا در دیه 1000 دینار یا 10000 درهم واجبه، یا امثال اینها، در همه این موارد سکه های متعارف مقصوده که در سکه های متعارف ناگزیر مقداری خلط وجود داره. حالا یا خلط از مس یا خلط از رصاص و مثلا سرب، یا ممکنه خلط طلا به نقره و نقره به طلا بشه که مسئله هفتمی است که بعداً اشاره خواهیم کرد. پس آیون این که در روایات ما وارد شده در 20 دینار نصف دیناره و در 40 دینار 1 دینار کامله، این یعنی همین سکه های متعارف بلاد، در صورتی که هیچ سکه ای خالص 100% از طلا نیست و ها کذا در نقره و دراهم. به فرد در دراهم که نقره از خالص باشه اما در دینار طلای خالص وجود نداره به صورت مسکوک. پس اگر خواسته باشیم اولین نصاب طلا که 20 دینار شرعی برابر 15 دینار صیرفی ملاحظه کنیم، 22.5 نخودش غیر طلاست، چون اقلن 1.5 هم که خلیط باشه در هر دیناری، خب خواه ناخواه در 15 دینار صیرفی که 20 دینار شرعی است و اولین نصابه، از 20 مثقال شرعی طلای خالص پیوسته کمتره. پس بنابراین مسلم است که زکات بر همین دینار مسکوک واجبه و دینار مسکوک ارقانوش خلیتش 1.5 در هر مثقالیه. پس در 20 مثقالش که 15 مثقال صیرفیست، 22.5 نخودش غیر طلاست. و حال اینکه بل اتفاق زکات بر 20 دینار شرعی واجب است بلا ریب ولا خلاف، اگر اینه بنابراین موجبی نیست که ما بیم بگیم وقتی که طلا مقشوش باشه زکات از او ساقطه. خب مقشوش بودن یعنی مقدار خلطش بیشتر از متعارف باشه. خب بیشتر از متعارفم که بود، بعد اگر مقدار نصاب موجود باشه علی قاعده زکات واجبه. و به عبارت اخرى حالا عرض من تاجی کنم، عرض میکنم موضوع این که به عبارت اخرى ما دو دسته روایات داشتیم. دسته اول روایات که در مقام حصر زکات در 9 چیز بود، این دسته روایات تمامش میگوید ذهب و فضه، اسمی از سکه نمیبره. فرمان در 9 چیز زکات واجبه، در ابواب هشتم از ابواب ما یجب و فیه زکات 9 چیز در این روایات اسم که میبره، همه اش میگه ذهب و فضه. بعد آمدیم در دست های حاضر رسیدیم به این که ذهب و فضه اگر سبیکه باشه، خلی باشه و امثال اینها، زکات واجب نیست. انما زکات بر مسکوکات، یعنی طلا و نقره ای که به به صورت سکه در بیاد. نتیجه جمع این شد که پس اون چه واجب است زکات بر طلا و نقره واجبه، منطق به شرط این که به صورت سکه معاملی در بیاد. یقیناً هم کلمه درهم و دینار موضوعیت نداره، اگر لیره اسمش بود، اگر دلار اسمش بود و طلا و نقره بود، اگر اشرفی اسمش بود، قطعاً وجوب زکات ثابته. پس ما از جمع روایات استیناس می کنیم که آقا اون طلا و نقره ای که معامله با او رایج است، نه معامله خودش، معامله خودش که در همه حلی ها هم رایجه، منظور اینه که ما از جمع بین روایات استیناس می کنیم که اون چه در او زکات واجب است طلا و نقره است که به صورت سکه رایجه در بیاد. خب اگر اینه، پس مدار بران است که مقداری از طلا و نقره که به صورت سکه رایجه در آمده و برابر با 20 مثقال شرعی باشد، زکات بر او واجبه. حالا میخواد قسم اعلا و ارقا باشه یا اینکه نصف طلاس و نصف هم غیر طلایه، اما سکه رایج در مملکت. اگر سکه رایج در مملکت بود و صدق کرد بر او سکه رایجه، به حیثی که معامله با او رواج داشت، زکات بر او واجبه. منتها حدی که برای زکات گفتند عبارت شد از 20 دینار شرعی، که گفتیم این 20 دینار شرعی ما برابر 15 مثقال صیرفی است. بنابراین اگر هر سکه رایجی مقدار طلای موجود در او برابر شد با 15 مثقال صیرفی که عادتاً در هر مثقالی یک نخود و نیم، دو نخود خلیط باشه، و زکات بر او واجبه. پس فرمایش علماء ما امر قابل قبول و مقتضای روایات، میخواد مقشوش باشد یا نباشه.